رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، من مومین احمدی برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با نشریه نیویورک پست گفته است که تلفنی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره جنگ در اوکراین گپ زده است. این گفتگو کی انجام شده است معلوم نیست. ترامپ در این صحبتش گفته است که پوتین میخواهد کشته شدن آدمان بس شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که اون نقشه دقیق قطع جنگ را دارد و امیدوار است که خونریزی زود به پایان میرسد. ترامپ با سوال این که چند بار با پوتین گپ زده است جواب نداده است. او گفته است در این جنگ بیش از 2 میلیون نفر کشته شده است، ولی شهر نداده است که آمار 2 میلیون کشته شده در جنگ روسیه با اوکراین را از کجا گرفته است. او بار دیگر تاکید کرده است که اگر به جای جو بایدن او پرزیدنت میشد، این جنگ هیچگاه رخ نمیداد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 8 فوریه در پیام گفت که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آماده مذاکرات صلح نیست. او گفت پوتین استحصال سلاح و اسلحه را افزایش میدهد و بخش های نو در ارتشش ایجاد میکند. هفته آینده جی دی وینز نایب پرزیدنت ایالات متحده در همایش امنیتی در میونخن آلمان باید با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین درباره صلح صحبت کند. از این پیش روز 7 فوریه دونالد ترامپ گفته بود که هفته آینده با پوتین و زلنسکی صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ در مرکه انتخاباتی اش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. حالا معلوم نیست که این جنگ کی با کدام شرط و به نفع کدام کشور با پایان می رسد. ماه فوریه سال 2022 روسیه به دلیل با اوکراین حمله کرد. در این جنگ ده ها هزار نفر از دو طرف کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. کشورهای غربی روسیه را برای این عملش محکوم و تحریم کردند. کیم چن این رهبری کره شمالی روز 8 فوریه در یک صحبتش گفته است که پشتیبانیش را از روسیه در جنگ ضد اوکراین ادامه می‌دهد. پیشتر مقامات اوکراین گفته بودند که کره شمالی بیش از 10000 سربازش را به جبهه جنگ با پشتیبانی از روسیه فرستاده است. کیم چن این در صحبتش همکاری‌های نظامی آمریکا با ژاپن و کره جنوبی را تنقید کرده است. او گفته است که ساختن موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای را افزایش می‌دهد و در صورت ضرورت به تهدیدها پاسخ میدهد. کره شمالی یک کشور قفامانده است که آن از جانب یک خانواده اداره میشود. کره شمالی با همسایه کشورش کره جنوبی مناسبت خوب ندارد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران گفته است که کشورش آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا است، ولی آن را در شرایط فشار سخت اقتصادی قبول ندارند. آمریکا و اسرائیل ادعا دارد که ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. ایران این را رد میکند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 4 فوریه تحریم نو نسبت به ایران جاری کرد که به فروش نفت این کشور ضربه سخت میزند. عباس عراقچی گفته است که ایران در صورت وارد گفتگو با ایمیا میشود که تحریم های نو بیکار شوند. ترامپ گفته بود که ایالات متحده آمریکا حاضر است با ایران مذاکره کند، ولی این کشور هیچ شانسی برای ساختن سلاح هسته‌ای ندارد. گوشواره این شب روز در شبکه‌های اجتماعی با میم یا رمزی حمایت و طلب آزادی خبرنگاری بازداشت شده تاجیک رخشانه حکیموف تبدیل یافته است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه در مرافعه پس درهای بسته حکیموف را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. خودش و نزدیکانش اتهام را بی اساس دانسته گفتند، از بالای قرار دادگاه شکایت میکنند. بعد اعلان حکم وکیل مدافع خبرنگار از بنای محبس با دو گوشواره او بیرون آمد و آنها را به مادر خبرنگار داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی این دو گوشوار را رمزی دو دختری رخشانه نامیدند که از مادر جدا شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با شیوه غیرعادی به حکم خبرنگار اعتراض کردند. آنها با نشر عکس گوشواره یا حلقه‌های گوناگون در صفحه‌های خود خواستار آزادی خبرنگار شدند. در یک مراجعه‌نامه در فیسبوک هم ده ها نفر 8 سال زندانی کردن مادر دو کودک خردسال را خلاف قانون خوانده، خواستند پرونده خبرنگار بازبینی و او به نزد فرزندانش برگردانده شود. سازمان‌های حامی خبرنگاران نیز حکم رخشانه حکیموف را محکوم کردند. در 3 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان را کشوری سرکوبگری آزادی سخن نامیدند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
صاحب کارانی تاجیک هواسمند نیستند، دیگر سمن و انگیش دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان را به بازار دو همسایه کشور ببرند، زیرا ازبکستان از سمن و افغانستان از انگشت تاجیکستان باجی کلونی گمرکی میگیرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بحردین سیراجدین زاده رئیس آژانسی صادرات تاجیکستان 7 فوریه در نشست خبری گفت که این دو کشور با هدف از رقابت باز ماندن محصولات کشور چنین اقدام را روی دست گرفتند.
این البته در جمهوری ازبکستان قریب 8 کارخانه بزرگی سمن براری ساخته شده است و گفتند اونم که بسیار این باز از یکی در دو کارخانه هم سهمدارش صاحب کاران تاجیکستان است و اونها در عموم بازار خودشون رو تامین کرده میتونن و به همین قدر برای حمایت نمودن سیاست‌کنندگان وطنی اونها این بگیم اینسترومنت یا که این چرا استفاده بودن که وقتی صادراتی که از طرف تاجیکستان میشود با اونها رقابت‌پذیر نباشد، داره که نرخ ما پستر است و همین قدر $300 موندن که بلند شود و ما رقابت کرده نتوانیم.
مقامات گمرکی ازبکستان از 5 نویبر سال گذشته برای انجام رسمیات گمرکی وارداتی از هر یک تن سمن از تاجیکستان $300 طلب میکنند که این عمل تاجران تاجیک را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. این در حالی است که قبلا چنین پرداخت همگی $35 برای هر یک تن بود. حالا افغانستان زیر دست طالبان از خریداران اساسی سمنت تاجیکستان است، ولی این کشور هم چندان خواستار انگشت تاجیکستان نیست. بحردین سیراجدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان گفت
انگشت با اساسی با بازارهای افغانستان و ازبکستان صادرات کرده میشد. متاسفانه دو سال اخیر از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان گویم خاک پولی یا که میگیم پرداخت گمرکی که $4-5 بود، حاضر این از $40-50 برداشته شد. یعنی که حاضر در جمهوری افغانستان 101 کارخانه استخراج انگیش که در یک روز 300,000 تن مشمول رفتونم 300,000 تن با پاکستان صادرات کرده می شود.
به نظر اقتصاددان فاضلجان فتولایف چنین وضع برای شرکت و کارخانه های تاجیکستان پیامدهای منفی دارد. او روزی 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
بیشتر رسمندن از نقطه نظر شغل اهالی شکست می یابد در جمهوری تاجیکستان، یعنی که اون قواهای استحصالی که در استحصال محصولات صادراتی صرف می شود اونها غیر لازمه گشته می توانند. مسئله انگیش باشد اگر نرخ خرید انگیش در جمهوری پایان می رود، لیکن شرکت های استخراجی انگیش ضرر کلان می بینند.
در چندی از کارخانه‌های سمنتی تاجیکستان برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. یک کارمند خواکسین غیور سمن گفت افزایش باج از سوی ازبکستان و خودداری از صادرات به این کشور به وضع کارخانه تاثیر می‌گذارد. سال 2024 در تاجیکستان 4,350,000 تن سمن استحصال شده است که نسبت به سال 2023 104,000 تن کمتر است. صادرات این محصولات در سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 260,000 تن را تشکیل داده است. به اطلاع رسمی سال سپری شده استخراج انگشت در تاجیکستان بیشتر از 2,500,000 تن و صادراتش 186,000 تن را تشکیل داده است. نرخ سمن و انگشت وطنی که اکنون راه یافتنشان به بازارهای دو همسایه کشور ضرر‌آور است، فعلا معلوم نیست که تا کجا به طور چشمرس در داخل کشور ارزان خواهند شد. عین حال 1 کیلو انگشت تا 1.5 سومانی و خلطه سمن 55 سومانی ارزش دارند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری است. مرغانی چمن را برای گل نظری است. مرغانی چمن را برای گل نظری باید شدن گردیشی ایام. هر شام که آید زی پیان سهری
هزار بار میگویم که پدرم بیگناه است. واکنش نزدیکان چهره های معروف به حکم دادگاه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. نزدیکان برخی از چهره های شناخته کشور که دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه آنها را به قصد تبادلات دولتی و خیانت به دولت متهم دانست، در نخستین واکنش ها به حکم دادگاه به بیگناهی پیوندانشان تاکید میکنند و خواستار رهایی آنها شدند. گلنازا شاکرزاده فرزند شاکرجان حکیموف این بحث دادگاهی را یک مرافع تاریخی نامید و گفت همین بحث خواهد گفت که در تاجیکستان تا کجا عدالت دادگاهی وجود دارد.
ما اولا اینکه امیدوارم به نیکی و به انجام نیکی کار، زیرا این یک پروسسی تاریخی گویم خطا نمیکنم، زیرا در این پروسس خواهد گفت که عدالت سودی تا به کدام درجه هست در جمهوری تاجیکستان، مستقلیت سودی در کدام درجه هست، همه این خواهد اثبات شد در این پروسس، زیرا تمام جمهوری میداند این شخصانی هستند که شخصانی بی‌غرض. پدر من پروفسور است، دوام 15 سال پدر من در یگانجا کار نکردند، اجازه ندادند که پدر من کار کند. وابسته از این پدر من که بیکار بودند و میگشتند، همین تنها گشتن پدر من را نیست
حکم این افراد در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پشت درهای بسته با حضور وکیلان مدافعشان اعلان شد. خبرنگاران و نزدیکان محکوم شده ها به جلسه دادگاه راه دادن نشدند. دادگاه همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان را به 27 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کامل زاده روزنامه‌نگار و معاون پیشینی رئیس حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف معاون یکمی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نورامین غنی زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های مستعفی کمیته امنیت به 18 سال زندان محکوم شدند و دارایی آنها به فایده دولت مصادره می‌شود. همچنین عبدالفیض عطایی سخنگوی سابق وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برای 17 سال با مصادره اموال و رخشانه حکیموف روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف برای 8 سال روانه زندان شدند. شهناز کاملزاده دختری احمدشاه کاملزاده میگوید طی 8 ماهی که تفتیش مرافع دادگاهی ادامه کرد، تنها زمانی که به عنوان شاهد در یکی از جلسه ها شرکت کرد، پدرش را دید و با اجازه دادرس او را از درون پنجره به آغوش کشید.
من پیش از همه میخواهم که از مقامات تاجیکستان، مقامات داخل، خواهش دارم که این حکم را بازنگری کنند. برای یک مردی که 72 سال دارد 18 سال حکم زندان، تصور کنید در 90 سالگیش باید از زندان بیرون بیاید و ما حتی نمیدونیم که جرمش چی است. با ما نگفتند در برابر 18 سال زندان مصادره اموال گفتند. پدری من همگی در عمرش نه مال گفت است، نه مول گفت است، نه پول گفت است، هیچ چیز. میبیند این میخواد خونه دارد، این می جای کاریش بود. وقتی آخر اینجا میشیش کتاب میخوند، تحریر میکرد، اینه یه میز خوراک خوریشون است. اونجا هم آشخونه است، خوراک میپختن میخوردن. یک خونه اگه مایده دارد.
جمشید یارف حقوقشناسی تاجیکی مقیم اروپا صدور حکم های طولانی را نگران کننده و دلیل نامستقل بودن دادگاه های تاجیکستان نامید.
چون این تعیین کردن جزاها به نهایت کلان از 27 18 بالا با مصادره مال و ملک و این چنین تعیین جزا نسبت زن که فرزند نابالغ دارد به نهایت هم گران هست و زبین هست و وحشیانه هست میتونیم گویم و فقط مقصد ترساندن جمعه است.
خبر به 8 سال زندان محکوم شدن یگانه زن رخسانه حکیم و روزنامه‌نگار که دادگاه در دایره این قضیه او را به جرم خیانت به وطن مجرم شناخت در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. رخسانه حکیم و دو دختر نابالغ، یکی طفل شیرخواره 10 ماهه و دیگری دختر 2.5 ساله دارد. گلنازه شاکرزاده دختر شاکرجان حکیموف به رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه به زینه های بالایی شکایت کساسیونی میبرند.
البته شکایت کساسیون میتونیم و امید به آن میبندیم که در زینه مرزوهای آینده همین قانون شکنی ها نقص قانون آن ناراضیت و آن همه آن کمبودی و آن همه بی‌طرفی ها باز گردد و تا این
مشکلات
برطرف شود. امید به آینده
نیک داره. شما با بیگناه بودن پدرتان تکلیف
100% اگر 1000 باشد من 1000 میگم که پدر من بیگناه هست.
وکیلان دفاع و نزدیکان برخی دیگر این افراد نیز در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که با دریافت نسخه حکم تصمیم دارند شکایت برند. برخی نزدیکان این افراد به نقل قول از وکیلان دفاعشان میگویند که حکم جریمه ها را نیز پیشبینی می کند، ولی چون نسخه حکم دسترس نیست مقدار آن را نمی دانند. دادگاه عالی تاجیکستان و نهادهای دیگری دولتی تاجیکستان این حکم ها را شرح نمی دهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبودی معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند اینجاست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که با آنها اجازه برپا کردن مراسم خاصی دینی که در داخل محبس اجازه نیست دادن نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمعها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است. در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. بر رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
روست ای چیسلو
شماره زندانیان سیاسی و سیاسیان مذهبی واقعا در تاجیکستان افزایش یافته است. چند سال اخیر ما درباره بیش از 1000 نفر گپ میزنیم، ولی شاید بیشتر از 2000 نفر باشند. ما میدونیم که آنها وقتی بازپرسی و در بازداشتگاه شکنجه شدند. من با نظر مقامات که میگویند شرایط خوب است راضی نیستم، چون اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، باید ناظران بین المللی را راه میدادند. آنها چیزی را پنهان میکنند. ماده 307 افرادگرایی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنای گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدام آنها افرادگرا هستند و کدام از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افرادگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه ای که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمانهای میشود که در شبکه‌های اجتماعی میچرخند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوما سرگی میرانوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین بار است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالله که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوما که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب‌های درسی روسیه را استیلاگر نامیدند، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یکون نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دوم عصر 19، دقیقاً در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرض هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخنهای یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردند و در ادامه میگه که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طور میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جای در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سیومم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی عبوزا و کتابی لگفت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام اصطلاح سیمان کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیا میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیا میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه رو در عصر 1819 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتن آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی استاد، سلام علیکم. تشکر. البته حادثه های واقعی تاریخی رو انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها و علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصدها برمی آید که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها رو انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصدها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را به وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گفتن گذشته نمی شود، این زیر تابلیت روزها گذشتن جسهای قزاق بود که منتظم خانگری قوقم به سرحد های روزها، سرحد های نوی روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن، بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روس ها بسیار میخواستند که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان با انگلی همراه شده با اونها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قوقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که باروس خود جرب کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافت موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجر همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاکه این تریتوری قلمرو خانگیری قوقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا وقتی که اهمین سوز شده خانگیری قوقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاکه با تریتوری خانگیری قوقان زده وارد شده بودن. من همین شهرهای اروتپی و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودند. نه اینکه البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلمرو بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتبه صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود درآوردن. لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط اهمون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم، زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز، اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همینه تبریک گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتی در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. به هر حال
شکر. سیف‌الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد، یعنی برای کشتن یک نفر. این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما با کشور شما آماده است، وارد شده است با قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتابهای سالهای 90 در تاجیکستان هست. مرحمت.
آن است که خانگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خانگری خوقند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است. هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطن ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوش میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا محترم ملا جانم شما چی میگوید؟
با واسه اونا حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاخ همش خودش حیات روسیه در اومد، خانی قوقند کاری ویا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بازار بخارای قوقند به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا فرصت یه که به سنوی حرفای شما
بحث ما هست، استیلای آسیای میانه بخارانه خب کوکن مگر آسیا میانه، خشکن مگر آسیا میانه نیست، ایبه مگر نیست، یعنی برای کشور هجوم کرد.
امارت بخارا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسم قلمرو بشه اردست دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تا 1920 حتی تا 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم، حالا بید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت، مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تویسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان، مرحمت.
بینید، من بسیار جای تأسف است که در شرایطی امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دویم جهان، پس از اتمام جنگ دویم جهان، شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نوی آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی، و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمین تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم، یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید، در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند، میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما با سخنی من شبهه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک، استاد دی مرحوم اکادمیک بابا جان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رساند، اون وقت گفتن که این نامگذار همراه کنه، این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون معرخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول این که این مسئله رو مطرح میکند، دوم این که من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی وای دانشمند بسیار ممتاز ما، دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتابهای روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نام پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتن، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکم های آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسطی فرهنگ و زبان روز تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشوری ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتن، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتاب های تا سال 50 رو ببینید، از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردن. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنن با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند، یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابای ما راه یافته و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقع میگیرد.
تشکر بختیار نصرالله، به همین سوال نظر شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظر شما چی است؟
نه البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم؟ اول گفته که هجوم به آسیه میانه استاد بابا جان غفاروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفته که اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما که از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودن حادثه و واقعه ها به نظر گرفته شود.
تشکر. این اعتراض وکیلان دومی روسیه چه انگیزه دارد؟ مسئله استعلاگر و حملهور بودن روسیه با آسیه میانه از کتاب های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالله؟
یک دقیقه شما یک چیز جلب کردنی هستم. این انگیزه این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد. این همه سبب های ابیکتیو و سوبیکتیو دارد. وضعی امروزی خود داخلی روسیه مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسه ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخلی خود روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خود مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند.
من تا جایی در یاد دارم این غیر از این که یک معرخم این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این دوام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیک، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم یا ما یک دستکی یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سال دیگر میگذاریم. سال 1980 به مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده‌یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخهای تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمباران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصری روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک ایوازشوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومتی بلشویکا سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کالیس پس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه، یک نظامی روس با نام کالیسف با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود، در این جنگ کالیسف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها آورد، افراد بسیاری کشته شدند. و بعد از دو سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخری شوروی میگفتند، یعنی بعد سالهای 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاهی خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که در باری شرایط انقلابی میگفتن، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلن ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی با نام ایرپلن ندیده بود نشنیده بودن، بمباران کردن و نتیجهش میدونیم سقوط امارت بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آن که ما بعد سال 1923 بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما ربوده شد و دیگه برنگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلوف، شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
تمام بخارا دو هفته بمب باران کنند، همون اگر بخارا حاضر هم روید، اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذرید. با این روزه بیان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همه که یک روز روز 29 وقتی که روز لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتانست، بگاهی بمب باران سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستند. پگاهی لشکری روز علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردند، دویم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردند. لیکن دروز خود فرونزه می نویسد، دیگر همون اشتراک کرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیض الله خواجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند، شورش می بردارد. این خود روس ها هم اعتراف میکنن، خود بلشویک ها هم اعتراف میکردن، لیکن برای چی انقلاب میگن؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مونم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیا مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجایی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیا مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم اون را اشغال میکند و با اون نحو با اون شیوه ولنگور میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سر حکومت کی بود کی نبود این مهم نیست، برای آن که ما تا سال 1924 در آسیه منه چیزی با نام برتریت قومی یا هیچ دولت نه خیوا نه خوقند و نه بخارا، دولت از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم، همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت جنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما بروید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از همین من خودم نتیجه میگیرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بود، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن، همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن، یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابر میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتوشونی، و این چیز بر با زبانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگ جهان پیدا کنید میگن فر یکی از مرکزهای کانونی فرهنگ اسلامی و تاجیکی. ما چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چه نظر دارید؟ مرحمه.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین حتی شعور دولت داری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود، لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مولی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اول عصر 20 در آمده ایستاده بود، عصری که تاجیکا حتی فهمیشی دولت داری مردم ما درک نکرده بودند. و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمن ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجیکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجیکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردن. عینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتاب های استاد عینی زبان ازبکی که می نویستن، یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای. و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا، امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینه به طریق اولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه هایی که با روسیه امیر مظفر بستگی، به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینه خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. ریولوسیه برجوازی میشود، جدید ها میگرید، پان ترکستان میگرید، دولتی صاف ترکی میشود. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدید ها با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدید ها با پان ترکیزم در آمده برفته بودند. لیکن یگان تاجیک خسته، یگان حرکت تاجیکی دعوا نمیکرد تا 24. مکتبی شرخشناسی، مکتبی تاریخدانی سن پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتند که این بیچاره اوریای ما.
تشکر. یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستاده ایم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرمان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و به اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نجد اتو سال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال، مثل همین نفرهایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همون کار کرده سودید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من با من نمیخوام سخنی شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکی وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خیسته دعوای جمهوری علاهیده کردن، قرغیز ها کردن، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لوتبازی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قیقم پشته بود، آن ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پارخوری علاقه پستیگری آمدرست، مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تخت و تازی کچمنچه ها بود آخی.
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله کنکریتی باید جواب گویم. شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدم، ما در باره دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همه دولت ها کم بودی و همه دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کردن اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر ببینید، این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون ما یک چند روز من بسیار ناراحت شدم از چون این طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خودمون اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و با مهاجران و این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همین چنین چیزهای راه یافته. که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزه در مقابل، نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستن، کتاب ها بسیار جدن تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرامان،
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیای مخصوصی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کردشته باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنی علم شوید. زی بوده به کراف هرین
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من مومین احمدی برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با نشریه نیویورک پست گفته است که تلفنی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره جنگ در اوکراین گپ زده است. این گفتگو کی انجام شده است معلوم نیست. ترامپ در این صحبتش گفته است که پوتین میخواهد کشته شدن آدمان بس شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که اون نقشه دقیقی قطع جنگ را دارد و امیدوار است که خونریزی زود به پایان میرسد. ترامپ با سوال این که چند بار با پوتین گپ زده است جواب نداده است. او گفته است در این جنگ بیش از 2 میلیون نفر کشته شده است، ولی شهر نداده است که آمار 2 میلیون کشته شده در جنگ روسیه با اوکراین را از کجا گرفته است. او بار دیگر تاکید کرده است که اگر به جای جو بایدن او پرزیدنت میشد این جنگ هیچگاه رخ نمیداد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 8 فوریه در پیام گفت که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آماده مذاکرات صلح نیست. او گفت پوتین استحصال سلاح و اسلحه را افزایش میدهد و بخش های نو در ارتشش ایجاد میکند. هفته آینده جی دی وینز نایب پرزیدنت ایالات متحده در همایش امنیتی در میونخ آلمان باید با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین درباره صلح صحبت کند. از این پیش روز 7 فوریه دونالد ترامپ گفته بود که هفته آینده با پوتین و زلنسکی صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. حالا معلوم نیست که این جنگ کی با کدام شرط و به نفع کدام کشور به پایان می رسد. ماه فوریه سال 2022 روسیه به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ ده ها هزار نفر از دو طرف کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. کشورهای غربی روسیه را برای این عملش محکوم و تحریم کردند. کیم چن این رهبری کره شمالی روز 8 فوریه در یک صحبتش گفته است که پشتیبانیش را از روسیه در جنگ ضد اوکراین ادامه میدهد. پیشتر مقامات اوکراین گفته بودند که کره شمالی بیش از 10,000 سربازش را به جبهه جنگ با پشتیبانی از روسیه فرستاده است. کیم چن این در صحبتش همکاری های نظامی آمریکا با ژاپن و کره جنوبی را تنقید کرده است. او گفته است که ساختن موشک های دارای کلاهک هسته‌ای را افزایش میدهد و در صورت ضرورت به تهدیدها پاسخ میدهد. کره شمالی یک کشور قفامانده است که آن از جانب یک خانواده اداره میشود. کره شمالی با همسایه کشورش کره جنوبی مناسبت خوب ندارد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران گفته است که کشورش آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا است، ولی آن را در شرایط فشار سخت اقتصادی قبول ندارند. آمریکا و اسرائیل ادعا دارد که ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. ایران این را رد میکند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 4 فوریه تحریم نو نسبت به ایران جاری کرد که به فروش نفت این کشور ضربه سخت میزند. عباس عراقچی گفته است که ایران در صورت وارد گفتگو با ایمیا میشود که تحریم های نو بیکار شوند. ترامپ گفته بود که ایالات متحده آمریکا حاضر است با ایران مذاکره کند، ولی این کشور هیچ شانسی برای ساختن سلاح هسته‌ای ندارد. گوشواره این شب روز در شبکه‌های اجتماعی با میم یا رمزی حمایت و طلب آزادی خبرنگاری بازداشت شده تاجیک روشانه حکیموف تبدیل یافته است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه در مرافعه پس درهای بسته حکیموف را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. خودش و نزدیکانش اتهام را به اساس دانسته گفتند از بالای قرار دادگاه شکایت میکنند. بعد اعلان حکم وکیل مدافع خبرنگار از بنای محبس با دو گوشواره او بیرون آمد و آنها را به مادر خبرنگار داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی این دو گوشوار را رمزی دو دختری رخشانه نامیدند که از مادر جدا شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با شیوه غیرعادی به حکم خبرنگار اعتراض کردند. آنها با نشر عکس گوشواره یا حلقه‌های گوناگون در صفحه‌های خود خواستار آزادی خبرنگار شدند. در یک مراجعه‌نامه در فیسبوک هم ده ها نفر 8 سال زندانی کردن مادر دو کودک خردسال را خلاف قانون خوانده خواستند پرونده خبرنگار بازبینی و او به نزد فرزندانش برگردانده شود. سازمان‌های حامی خبرنگاران نیز حکم رخشانه حکیموف را محکوم کردند. در 3 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و زندانی شدند. سازمان های بین المللی تاجیکستان را کشوری سرکوبگری آزادی سخن نامیدند.
هر جنسو قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
صاحبکارانی تاجیک هواسمند نیستند، دیگر سمن و انگشت دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان را به بازار دو همسایه کشور ببرند، زیرا ازبکستان از سمن و افغانستان از انگشت تاجیکستان باج کلان گمرکی میگیرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بحردین سیراجدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان 7 فوریه در نشست خبری گفت که این دو کشور با هدف از رقابت باز ماندن محصولات کشور چنین اقدام را روی دست گرفتند.
این البته در جمهوری ازبکستان قریب 8 کارخانه بزرگی سمن براری ساخته شده است و گفتم که بسیار این باز از یکی در دو کارخانه هم سهامدارش صاحبکاران تاجیکستان است و اونها در عموم بازار خودشون رو تامین کرده میتوانند و با همین قدر برای حمایت نمودن استحصال کنندگان وطنی اونها این بگیم اینسترومنت یا که این چرا استفاده بودن که وقتی صادراتی که از طرف تاجیکستان میشود با اونها رقابت پذیر نباشد، برای که نرخ ما پستر است و همین قدر 3 سال دار موندن که بلند شود و مو رقابت کردن نتوانیم.
مقامات گمرکی ازبکستان از 5 نویبر سال گذشته برای انجام رسمیات گمرکی وارداتی از هر یک تن سمن از تاجیکستان $300 طلب میکنند که این عمل تاجران تاجیک را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. این در حالی است که قبلا چنین پرداخت همگی $35 برای هر یک تن بود. حالا افغانستان زیر دست طالبان از خریداران اساسی سمنت تاجیکستان است، ولی این کشور هم چندان خواستار انگشت تاجیکستان نیست. بحردین سیراجدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان گفت
انگشت با اساسی با بازارهای افغانستان و ازبکستان صادرات کرده میشد. متاسفانه دو سال اخیر از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان بگیم خاک پولی یا که میگیم توی پرداخت گمرکی که $4-5 بود، حوزی این از $40-50 برداشته شد. یعنی که حوزی در جمهوری افغانستان 101 کارخانه استخراج انگیش که در یک روز 300,000 تن مشمول رفتونم 300,000 تن با پاکستان صادرات کرده می شود.
به نظر اقتصاددان فاضلجان فتولایف چنین وضع برای شرکت و کارخانه های تاجیکستان پیامدهای منفی دارد. او روزی 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
بیشتر رسمی از نقطه نظری شغل اهالی شکست می یابد در جمهوری تاجیکستان، یعنی که اون قواهای استحصالی که در استحصال محصولات صادراتی صرف می شود اونها غیر لازمه گشته می توانند. مسئله انگیش باشد اگر نرخ خرید انگیش در جمهوری پایان می رود، لیکن شرکت های استخراجی انگیش ضرر کلان می بینند.
در چندی از کارخانه‌های سمنت تاجیکستان برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. یک کارمند خواکس این غیور سمنت گفت افزایش باج از سوی ازبکستان و خودداری از صادرات به این کشور به وضع کارخانه تاثیر می‌گذارد. سال 2024 در تاجیکستان 4,350,000 تن سمنت استحصال شده است که نسبت به سال 2023 104,000 تن کمتر است. صادرات این محصولات در سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 260,000 تن را تشکیل داده است. به اطلاع رسمی سال سپری شده استخراج انگشت در تاجیکستان بیشتر از 2,500,000 تن و صادراتش 186,000 تن را تشکیل داده است. نرخ سمنت و انگشت وطنی که اکنون راه یافتنشان به بازارهای دو همسایه کشور ضرر‌آور است، فعلا معلوم نیست که تا کجا به طور چشمرس در داخل کشور ارزان خواهند شد. عین حال 1 کیلو انگشت تا 1 نیم سومانی و خلطه سمنت 55 سومانی ارزش دارند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست. امید نباید شدن گردیشی ایام، هر شام که آید زی پیان سحری
هزار بار میگویم که پدرم بیگناه است. واکنش نزدیکان چهره های معروف به حکم دادگاه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. نزدیکان برخی از چهره های شناخته کشور که دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه آنها را به قصد تبادلات دولتی و خیانت به دولت متهم دانست، در نخستین واکنش ها به حکم دادگاه به بیگناهی پیوندانشان تاکید میکردند و خواستار رهایی آنها شدند. گلنازه شاکرزاده فرزند شاکرجان حکیموف این بحث دادگاهی را یک مرافعه تاریخی نامید و گفت همین بحث خواهد گفت که در تاجیکستان تا کجا عدالت دادگاهی وجود دارد.
ما اولا این که امیدوارم به نیکی به انجام نیکی کار، زیرا این یک پروسسی تاریخی گویم خطا نمیکنم، زیرا در این پروسس خواهد گفت که عدالت سودی تا به کدام درجه هست در جمهوری تاجیکستان، مستقلیت سودی در کدام درجه هست، همه این خواهد اثبات شد در این پروسس، زیرا تمام جمهوری میداند این شخصانی هستند که شخصانی بی‌غرض. پدر من پروفسور است، دوام 15 سال پدر من در یگانجا کار نکردند، اجازه ندادند که پدر من کار کند. وابسته از این پدر من که بیکار بودند و میگشتند، همین تنها گشتن پدر من را نیست
حکم این افراد در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پشت درهای بسته با حضوری وکیلان مدافعشان اعلان شد. خبرنگاران و نزدیکان محکوم شده ها به جلسه دادگاه راه دادن نشدند. دادگاه همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان را به 27 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کامل زاده روزنامه‌نگار و معاون پیشینی رئیس حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف معاون یکمی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نور امین غنی زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های مستعفی کمیته امنیت به 18 سال زندان محکوم شدند و دارایی آنها به فایده دولت مصادره می شود. همچنین عبدالفیض عطایی سخنگوی سابق وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برای 17 سال با مصادره اموال و رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف برای 8 سال روانه زندان شدند. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده میگوید طی 8 ماهی که تفتیش و مرافعه دادگاهی ادامه کرد، تنها زمانی که به عنوان شاهد در یکی از جلسه ها شرکت کرد، پدرش را دید و با اجازه دادرس او را از درون پنجره به آغوش کشید.
من پیش از همه میخواهم که از مقامات تاجیکستان، مقامات داخل خواهش دارم که این حکم را بازنگری کنند. برای یک مرد که 72 سال دارد 18 سال حکم زندان، تصور کند در 90 سالگیش باید از زندان بیرون بیاید و ما حتی نمیدونیم که جرمش چی است. به ما نگفتند و در برابر 18 سال زندان مصادره اموال گفتند. پدری من همگی در عمرش نه مال گفتست، نه مول گفتست، نه پول گفتست، هیچی هم میبیند. اینمی خانه دارد، اینمی جای کاریش بود، وقت آخر اینجا میشیشت کتاب میخوند، تحریر میکرد. اینه یمیز خوراک خوریشون است، اونجا هم آشخانه است، خوراک میپختن میخوردنیم، یک یک خانه اگه مایده دارد.
جمشید یارف حقوق شناسی تاجیکی مقیم اروپا صدور حکم های طولانی را نگران کننده و دلیل نامستقل بودن دادگاه های تاجیکستان نامید.
چون این تعیین کردن جزاها به نهایت کلان از 27، 18 боло бо мусодираи молу мулк ва инчунин таъини ҷазо нисбати зан ки фарзанди ноболиғ дорад бениҳоят ҳам гарон ҳаст, вазбин ҳаст, ваҳшиёна ҳаст метавонем гӯем ва фақат мақсади тарсондани ҷомеа аст.
Хабари ба 8 сол зиндон маҳкум шудани ягона зан Рухсона Ҳакимова рӯзноманигор, ки додгоҳ дар доираи ин қазия ӯро ба ҷурми хиёнат ба ватан муҷрим шинохт, дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокуниш барангез шуд. Рухсона Ҳакимова ду духтари ноболиғ, яке тифли ширхораи 10 моҳа ва дигаре духтари 2 ним сола дорад. Гулназа Шокирзода, духтари Шокирҷон Ҳакимов, ба радиои Озодӣ гуфт, ки аз ҳукми додгоҳ ба зинаҳои болоӣ шикояти касатсионӣ мебаранд.
Албатта шикояти касатган ва шикояти касатсионӣ мекунем ва умед ба он мебандем, ки дар зинаи марзилаи оянда ҳамин қонунчиканиҳо, нақси қонун, он норозият ва он ҳама он камбудӣ ва он ҳама бетарафиҳо гӯем бод гардаду تا این مشکلات برطرف شود. امید با آینده اینه که داره.
شما با بیگناه بودن پدرتان تکلیف؟
100%. اگر 1000 باشد من 1000 میگم که پدر من بیگناه هست.
وکیلان دفاع و نزدیکان برخی دیگر این افراد نیز در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که با دریافت نسخه حکم تصمیم دارند شکایت برند. برخی نزدیکان این افراد به نقل قول از وکیلان دفاعشان میگویند که حکم جریمه ها را نیز پیش بینی میکند، ولی چون نسخه حکم دسترس نیست مقدار آن را نمیدانند. دادگاه عالی تاجیکستان و نهادهای دیگری دولتی تاجیکستان این حکم ها را شرح نمیدهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد، یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند، این جایست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که با آنها اجازه بر پا کردن مراسم خاصی دینی که در داخل محبس اجازه نیست داده نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمع ها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است، در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. به رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
رست و число политизированных или политических и религиозных заключенных в Таджикистане.
Шумора из индонезийских сиоси и сиосионных мазхаби вакан дар Таджикистан афзоиш ёфт аст. Чанд соли ахир мо дар бораи беш аз 1000 нафар гап мезанем, вале шояд бештар аз 2000 нафар бошанд. Мо медонем ки онҳо вақти бозпурсӣ ва дар боздоштгоҳ шиканҷа шуданд. Ман бо назари мақомот ки мегӯянд шароит хуб аст, розӣ нестам, чун агар чизе барои пинҳон кардан нест, бояд нозирони байналмилалиро роҳ медоданд. Онҳо чизеро пинҳон мекунанд. ماده 307 افرادگاهی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنای گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدام آنها افرادگرا هستند و کدام از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افرادگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه ای که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمانهای میشود که در شبکه‌های اجتماعی میچرخند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دوم دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علم های تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوقشناس بختیار نصرالله که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارد مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقاً در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپه، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخنهای یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپه، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردند و در ادامه میگه که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف کتابی ابوزا و کتابی لگفت. این سه نفر با همین نام دقیقاً با همین نام یعنی اصطلاح آسیمیان کتاب دارن که این بسیار معروف است در شبکه‌های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدماتی همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیه میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیه میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاحی تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسولیف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های واقعی تاریخی را انکار کردن نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه با آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست، اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چی خیل همین حادثه ها رو انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه با آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گفتن گذشته نمی شود، این زیر تابلیت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نو روزها تاخت و تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن، بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی یعنی سرکردهای حربی روسها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان با انگلی همراه شده با اونها جنگ کردن میدونستن. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتن این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقاند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روسها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته مونده که تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجر همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند بین قشنی روسی قشنی بخورو جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود.